بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. میرسیم تو سوره های قرآن که مرور می کردیم با هم به سوره تکاثر. سوره تکاثر مکیست، 8 آیه دارد. فضیلت قرائتش این است که از قول امام صادق در کافی شریف نقل شده که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ، هر که بخواند الهاکم التکاثر را وقت خواب از فتنه قبر مسون میماند. قبرم میگه فتنه دارد آقا؟ بعد نه یکی و دوتا، تعجب کرد. قبر اول یه فشار قبر دارد که مصیبت عظماست، اونقدر مصیبت هست که مادر امیرالمومنین هم ازش میترسید، است فاطمه بنت اسد، مادر حجت خدا، از فشار قبر میترسه. سوال و جواب دارد تو قبر و داستانهایی داره. میفرمایند طبق این روایت ای کسی موقع خوابش سوره تکاثر همین دو خط رو بخواند از فتنه قبر در مسونیت است. شیخ صدوق هم همین روایت رو در ثواب الاعمال نقل میکنه. روایت بعدی مال شیخ صدوق، خبر شعیب، میگه هر که این سوره رو بخواند در نماز واجب خدا برای او ثواب و اجر و مزد 100 شهید رو مینویسه. تو نماز صبح، ظهر، عصر، نماز واجبت اگه خوندی خدا ثواب 100 تا شهید. و هر که تو نماز نافله بخواند، تو نافله ظهر است، نافله صبح، نافله شب خوندی، خدا برای شما ثواب 50 شهید رو می نویسه. و با اون نماز می خوند تو نماز واجبش 40 صف از فرشتگان. یعنی وقتی سوره تکاثر رو میخونی تو نماز واجب 40 صف از فرشتگان خدا وای میسن پشت سرت نماز. در حدیث ابی بن کعب از قول رسول خدا روایت بعدیست هر که این سوره رو بخواند خدا او را به نعمتهایی که به او داده است محاسبه نمی کند. نعمتهایی که خدا تو دنیا بهش داد و خدا ثواب کسی را به او میدهد که 1000 آیه خوانده است. 8 آیه است بخونی خدا ثواب کسی را بهت میدهد که 1000 تا آیه خونده. چه خاصیتی دارد این را؟ بله بخوانی این سوره را، خواستشم بذار برات بگم. از خواص القرآن، از قول پیامبر خاتم نقل شده است. هر کس این سوره را بخواند، بله، محاسبه نمی شود به نعمتهایی که خدا به او در دنیا داده است. و هر که این سوره را بخواند وقتی که بارون میاد، عند نزول المطر، غفر الله ذنوبه وقت فراقه، خدا گناهانشو میبخشه. بارون میاد سوره تکاثر رو بخونه، خدا گناه، چون میدونید وقت نزول باران، باران رحمت الهیست، لذا اصلا وارد شده بارون که میاد دعا کنید، دعاتون مستجابه چون باران رحمت. از قول امام صادق روایت شده هر که این سوره را وقت آمدن باران بخواند، خدا گناهانش رو میبخشد. هر که این سوره را وقت نماز عصر بخواند، در امان الهی است تا غروب خورشید، تا غروب خورشید روز بعد، یعنی بیش از 24 ساعت در امان الهی است. زینب بنت جحش، یکی از زنای پیغمبره، نقل میکند از قول رسول خدا هر که این سوره را بخواند، یدعا فی ملکوت السماوات مؤدی الشکر لله، بهش میگن این کسیست تو آسمان ها صداش میزنن، این کسیست که شکر خدا را چه کرده است، به جا آورده است. این هم خواستش دارم قرمونه بدن هایشه بینه دست دومه. بیان سر معنای سوره. بعد از نام مبارک خدا میفرماید الهاکم التکاثر. تو این سوره آقا یه توبیخ شدیده، توبیخ شدید مال کی؟ مال مردمی که همینجور میخوان چیکار کنه؟ زیادش کنه. چی ها میخوان زیاد کنه؟ هر کدام من و شما یه چیزی رو میخوام زیاد کنیم. غالب مردم حواسشون تو پول و ماله، پول و مالشون رو میخوان زیاد کنن، حسابا زیاد بشه، اموال زیاد بشه. یه کسی رو میگفتن یه دونه ظرف داره، کلید آپارتمانا و خونه هایی رو که دارد تو این ظرفه، مثل یه قابلمه. بعد هر روز میرد به یکی دو تا سه تاش سر میزنن، همیشه هم درش بسته است، نه اجاره میده، نه کسی رو میشونه، همینجور اینا رو خریده قیمت بره چی؟ بالا. بعد دوباره یکی دیگه، یکی دیگه. الهاکم التکاثر، شما را به لحم، لحم وقتی کسی مشغول لحم بشه از کارای اصلیش باز میمونه، دیگه نمیتوند وظایف اصلیش را انجام بده. میگه شما را از وظایف اصلیتون باز داشت زیاد کردن، این خونا رو میخواد زیاد کن، یکی دیگه پولا، یکی دیگه تجارت خونه و دکون، و یکی دیگه همینجور برید جلو. خب هر کسی تو فکر، یکی میخواد اولادش رو زیاد کنن، نسلش، یکی دیگه کاری به اولادش ندارد، مادر بچه ها رو هی میخواد زیاد کنن، یکی دوتا سه تا چهار تا. خب همینجور هر کسی یه چیزی رو میخواد توی دنیا برای خودش زیاد کنه. اون روزا میگفتن هر کسی یه چیزی بازه، کبوتر بازه کبوتراشو میخواد زیاد کنه، خونه بازه خوناشو میخواد زیاد کنه. معذرت میخوام ببخشید، اونم که دنبال یه چیز دیگه بازیست، همون یه چیز دیگه بازیشو میخواد زیاد کنه. هر کی توی دنیا یه مشغولیتی او رو چه کرده؟ سرگرمش کرد. اون وقت وقتی مشغول شده است به اون، دیگه از هدف اصلی دنیا و کار اصلیش باز میموند. الهاکم، شما رو باز داشت. از چی؟ از اون وظیفه اصلی دون، از اون هدف اصلی. چه باز داشت؟ تکاثر. هی زیاد کردن، زیاد کردن مال در زندگی قبائلی، زیاد کردن اولاد، خانواده، و هر کدام از من و شما یه چیزی رو میخوام توی دنیا اضافه کنم، زیادش کنم. خب تا کی من و شما از این زیاد کردنمون دست برمیداریم؟ حتی زرتم المقابر، تا اون وقتی که برسیم به خاک گور. مگه دست بر میداره؟ گفت کسی که چه دارد؟ چشم طماعی دارد؟ هیچی او را چه نمی کند؟ سیر نمی کند جز خاک گور. مگه تموم میشه؟ حالا اگه بهش بگی یکی این خونه رو بده یه مستحق بشینه، نمیشه، من ندارم. هر هیچ. حتی تا کی این دل مشغولی به زیاد کردن ادامه پیدا می کند؟ حتی قایته، تا اون جایی که برسد، تا اون وقتی که شما زیارت کنید مقابر. مقابر جمع مقبره، مقبره اون جاییست که قبر زیاد توشه، یعنی تا اون جایی که ببرنه گورستان، اون وقت دیگه تمام شد، نمیتونی زیاد کنی. دل نکند است، دلش هنوز با زیاد کرده، اما دیگه نمیتوند زیاد کنه، دیگه دست از دنیا کوتاه شد، دیگه رفت تو قبرستان. خب میفرماید چی؟ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، تهدید به این که اونایی که تلاش میکنن و مشغول زیاد کردنن به زودی خواهند دانست. کلا حرف رده، حرف زجره، یعنی باید دست بردارن، باید منزجر بشن. سوف تعلمون، اینا به زودی چی؟ به زودی خواهید دانست. شمایی که دنبال تکاثرید و زیاد کردن، به زودی می دانید. خب این دانستن کیه؟ حتی زرتم المقابر، کی میفهمه؟ کی بیدار میشه؟ وقتی رفت تو خانه قبر، میبیند ای داده، ما که نیومده بودیم تو دنیا که هی اضافه کنیم، هی دنگا را بکنیمش چی؟ شیش دنگ. میگه یه دنگ این خونه مال منه، باید بقیهش هم بخرم بشه چی؟ شیش دنگ. دنگ دنگا را میکنده شیش دنگ، شیش دنگ سند شیش دنگی میگیرد، فکر میکند دیگه تا دامنه ی قیامت این شیش دنگ مال خودشه، نمیدوند که دوباره شیش دنگ این که مرد میشه چی؟ دنگ دنگ میرسه به ورثه، دنگ دنگ میشه. بنابراین اینقدر تو سر و مغزت میزنی که چی؟ اینقدر حق و ناحق میکنی که چی؟ اینقدر مال مردم رو میخوری که چی؟ اینقدر بیت المال رو دزدی میکنی که چی؟ اینا رو کسی تالا با خودش برده؟ میگه کلا سوف تعلمون، به زودی میدونی. کی؟ وقتی از این دنیا رفتی میفهمی، یا دم مردن، وقتی که دم مرگ میبینه خونه ها هیچ کدوم به درد نمیخوره، اموال باقا همه میموند توی دنیا، این داره با دست خالی میرد، هیچیش نمیتوند با خودش منتقل کنه اون طرف. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، دو بار، دومیش تأکیده. خب ما در واقع تهدید دومه، میگه به زودی میدونن تو قبرشون که میذارن یا تو برزخ. میبینه عجب، ما این همه خدم و حشم و نوکر و کلفت و باغ و خونه و این الان پس کوشو من که تو دل قبر تنها، تو عالم برزخ تنها، اینا هیچ کدوم نیمدن این طرف با من. توجه میکنی؟ به زودی میدانید. خب کلا لو تعلمون علم الیقین، نه چنین است، اگر میدانستید به علم یقین. علم یقین آقا اون چیزیست که شما بهش یقین دارید، لذا طرفش نمیرید. الان اگر من بدانم آقای نادعلی مثلا کرونا دارم، خب میرم باشون دست رو بوسی بکنم؟ بله یا نه؟ نه نمیرم. چرا؟ چون برم با میگیرم دیگه. این علم الیقین. خب یه کسی، یه دختره که زیبایی رو کف خیابون دیده است، ولی میدوند این دختره که پری چهره چه دارد؟ ایدز دارد، ایدز دارد، میره طرف این دختره؟ مگه عقلش کم باشه؟ و الا اگه میدوند ایدز دارد، علم دارد دخترک ایدز دارد، بنابراین اینه که بره طرفش و با او باشد، اینم ایدز میگیرد، لذا نمیرد طرفش. اینا علم یقینیست. شما هر چیزی رو بهش یقین دارید نمیرید سمتش، ازش اجتناب میکنید. این بخاری که اینجا روشنه داغه، شما ها که میدونید این بخاری الان ساعتیست داره میسوزه، پس فلزش داغه، هیچ کدامتون دست نمیذارید به بخاری. میدونید دست بذارید دستتون میسوزه. بله بچه کوچیکا، اطفال تازه را افتاده، نمیدونه بخاری چی چیه، اون میره دستشو میذاره، دستش هم چی میشه؟ میسوزد، گریهش هم بلند میشه، چون اون بچه نمیدونن، ولی شما بزرگترا میدونید. اینا علم الیقینه. خب توی دنیا ما خیلی علم یقینی داریم و خیلی از کارا رو به واسطه این علم یقینیمون نمی کنیم. کدام یکی از شما فردا صبح بازارا که باز میشه، معذرت میخوام ببخشید، کف بازار حاضر چه کنه؟ حاضر مثلا شلوارشو در آرد و را بره؟ هیچ کدومه. چرا؟ چون میبین زشته، قبیحه، همه دون میدون. اما یه آدم دیوانه نمیفهمه، وقتی نمیفهمه ممکنه این کار را بکنه. یا چهار تا آدم علافه، بله بهش پول بدن، بگن این پولو بگیر این کارو بکن، اونم دیوونه است نمیفهمه، پولو میگیرد این کارو میکنه، ولی به شما هرچی بگن این کارو بکن نمیکنه. بگو این کار زشته، من آدم آبروداریم، من نمیتونم این کار رو انجام. این میشه علم الیقین. میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر اینا میدانستن، همین حالا چی را میدانستن؟ علم الیقین داشتن. علم الیقین یعنی اگه با چششون همین حالا میدیدند. یه روایت صحیح هست میگه علم الیقین یعنی همین حالا با چشش ببینند. خب یعنی علم اینقدر شدت داره، مثل که داره میبینه. چه میکردن؟ چیو میدیدن؟ لترون الجحیم. اینا چیو میدیدن؟ آتش جهنم را. اگه آتش جهنم رو میدیدن حواسشون چه میشد؟ جمع میشد دیگه. یوسف پیامبر چرا نرفت طرف زلیخا؟ بقیه میرن طرف زلیخا ها، ولی یوسف نرفت. چرا؟ چون یوسف، قرآنم میگه لقد همت بهی، زلیخا همت کرد و رفت به سمت یوسف. بعد اون دربستنا و اون داستانها، زلیخا رفت به طرف یوسف و هم بها، میگه یوسفم میرفت به طرف زلیخا، لولا رعا برهان ربه، اگه برهان ربشو ندیده بود یوسفم رفته بود، لکن یوسف برهان رب و دید نرفت. برهان رب چیست؟ این است که یوسف قیامت رو دارد میبینه. وقتی میبیند زلیخای شوهردار ازش درخواست چه دارد؟ درخواست گناه دارد. زلیخا را یه تیکه آتیش میبیند. کدوم یکی از شما حاضرید با بدن لخت تو بخاری رو بغل کنید که روشن تو دلتون بگیرید؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون میدونید داغه، اینو بغل کنید میسوزید. یوسف هم میدوند، داره آتش جهنم رو میبیند، میدونه این زلیخا که بیاد به سمتش آتش جهنم دارد میاد به سمتش. لذا زلیخا میاد به سمت یوسف، یوسف چه میکنه؟ فرار میکنه به سمت در، مثل این که آتیش داره طرفش میاد، در میره، چون جهنم رو در وجود زلیخا میبینه. او فعلی که زلیخا ازش میخواد آتش جهنم. من و شما در مقابل زلیخاها، حالا اینا که زلیخا نیستن، سکینه و رقیه و بگومن، خب در مقابل اینا نیم بینیم. ما مثل او بچه هستیم که بخاری رو میبینه چرا قشنگه، میدوه بغل میکند میسوزد، تا میسوزد چه؟ فریاد میزند. ما اینجوره هستیم، ولی یوسف میدید، لذا فرار کرد. یوسف میفرماید کلا لو تعلمونم، نه چنین است، اگر شما میدانستید به علم یقین، او وقت میتوانستید جهنم رو ببینید. او وقت جهنم رو که میدیدید باید خودتون رو آماده میکردید که چی؟ که جهنمی نشید. آقا آتش جهنمه، با هیچکی هم شوخی نداره. من کیم؟ بابام کیه؟ چقدر مال دارم؟ این حرفا نیست. اگه اعتقادت، اگه اعمالت درست نباشه کارت آب با میکنن، باید بری جهنم. لذا میگه اگه میدونستن جهنم رو میدیدن. یه روایت دیگه دارد در مورد امام حسن مجتبی. امام حسین علیه السلام میگن وارد شدم بر برادرم، دیدم دم رو سجاده نمازش نشسته است، برادرم داره گریه میکنه. برادرم یعنی امام حسن، داره گریه میکنه. یه خانومم پهلوشه، او خانومم داره گریه میکنه. بعد میگن برادرم چیزی نگفت، منم به ابهت امام حسن هیچی نگفتم. بعدها برادرم امام حسن گفت دیدی او زنه را اون روز پیش من بود؟ گفتم بله آقا دیدم. گفتن میدونی قصه چه بود؟ زنه آمده بود پیش من و از من میخواست کام بگیرد و زنه حرام بود. گفتم من با تو چه کردم که تو مرا دعوت به آتش جهنم میکنی؟ چه بدی در حقت کردم؟ و به گریه افتادم، زنم گریه کرد، تو آمدی بلند شد رفت. اینه. اما من و شما و آتش جهنم رو نمی‌بینیم. ما مثل او بچه هستیم و قصه بخار گیر ما اینه. علم الیقین نداریم، ایمانا ضعیفه، آتش جهنم و روز قیامت و اینا رو باور نداریم. ثم میگه حالا باور نداشته باشی نیست، میگه ثم لترونها عین الیقین. یه روزی میاد که عین الیقین، که همونی رو که میدانستی یا حتی اگه من و شما ندونیم با چشم میبینیم دیگه، اون روزی که با چشم میبینیم تو روز قیامت میشه انکارش کرد؟ نه دیگه. دیگه اون رو میگن بفرمایید برید تو جهنم به واسطه این اعمال دوم. بی آی پیش آقای نادعلی برعکسه، یعنی زیرش بله بدتره. خب و بعضی ها هی میرن اون زیر، میگه لترون نها، بعد مرگ، بعد عالم برزخ، روز قیامتیست، با همین دوتا چشمامون جهنم رو میبینیم. ما منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیست مگه اینکه وارد جهنم میشن. حتی رسول خدا، حتی علی مرتضی وارد جهنم میشن، منتها اونا وقتی وارد میشن که جهنم چیه؟ خاموشه. رد میشن، من و شما که وارد میشیم گر میکشن، و اونا عبور میکنن، ما نمیتونیم عبور کنیم، گیر میفتیم. خب پس همون جهنم رو با چشم خواهید دید روزی. اون روز روزیست که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خدا از نعمتهایی که به من و شما داده سوال میکنن. این نعمت ها چیست که خدا ازش سوال میکنه؟ از امام رضا پرسید کسی، همین روایت رو براتون بخونم تمام. از امام رضا علیه السلام تو عیون اخبار رضاست کسی پرسید آقا این نعمت هایی که خدا ازش سوال میکنه روز قیامت چی چیه؟ فرمودن شما میگید آب یخ، خرما، رطب. خب که خدا اگه آب یخ بخوری روز قیامت ازت میپرسن، یا خرما خب بخوری یا بقیه نعمت ها، خوردنی ها، آشامیدنی ها. امام رضا میگن به خدا قسم این نیست، اگه شما یه آب یخ به کسی بدی فردا ازش میپرسی آب یخ منو خوردی یا نه؟ خب یا چرا خوردی؟ یا بعد که خوردی چی کنی؟ این حرفا که نیست. فرمودن شما که یه آدم ساده هستی هیچ وقت از نعمت اینجوری به کسی بدی سوال نمی کند، خدایی که از همه عالم کریم تر است از اینا سوال می کند؟ نه. می دونی اون نعمتی که خدا ازش سوال می کند چیست؟ اون نعمت، نعمت ولایت و محبت محمد و آل محمد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم ولایت علی بن ابی طالب است. خب از ولایت علی سوال میکنند که با ولایت علی چه کردی؟ آیا از زیر بار ولایت امیرالمومنین رفتی یا نه؟ خب اینم بله. این آقا این آیات سوره کوثر رو با هم مرور کردیم، امشب دیگه کافی است. فقط در مورد فاطمه زهرا یکی دو جمله خدمت شما. بالاخره ایام هنوز تعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد. در جلسات قبل تا اینجا آمدیم که خلیفه دوم قصد کرد طبق مصادر خود اهل سنت، خلیفه دوم تهدید کرد و قصد کرد که خانه فاطمه زهرا را آتش بزند. لیکن آیا این تهدید عملی شد یا نشد؟ خب میگیم که تا اینجاشو آمدیم. حالا مطلب دوم، مطلب دوم این است که جناب خلیفه دستور داد بریم هیزم بیارید. پس تهدید رسید به مرحله چی؟ هیزم جمع کردن در خانه چوبی فاطمه، چون وقتی در خونه فلزی نبود که، چوبی بود. خب گفت هیزم بیارید. کیا گفتن؟ از خود اهل سنت جناب خلیفه دو دستور دادن هیزم بیارید. پس تا اینجا چه شد؟ تا اینجا تهدید رسید به مرحله این که گفت آتش میزنم، خانه را آتش میزنم بر سر اهلش، هیزم بیارید. پس تهدید کم کم داره چه میشه؟ عملی میشه. ابن قتیبه در الامامت و السیاسه جلد اول صفحه 30 میگه فبعث الیهم عمر فجاء فناداهم و هم فی دار علیین. اونایی که بیعت نکرده بودن عمر اومد سراغشون، صدا زد اونها را و اینا تو خانه علی بودن، خانه علی و فاطمه یکیست. فابو ان یخرجو، اونا از خانه اینایی که بیعت نکرده بودن بیرون نیمدن، ابا کردن بیان بیرون. فدعا بالحطب، گفت برید چی بیارید؟ هیزم. گفت برید هیزم بیارید. اینا مصادر اهل سنت میخونه. مروج و ذهب مسعودی، مروج و ذهب میگه آخه عبدالله زبیر، پسر زبیر، وقتی که حاکم بود تو مکه یه جایی بنی هاشم رو جمع کرد و اونا رو تهدید کرد که آتش دون خواهم زد. خب بنی هاشم رو در شعبی یه دره جمع کرد، دورشون هیزم گذاشت و گفت آتش میزنم شما رو. عروت ابن زبیر برادر کیست؟ برادر عبدالله ابن زبیره. میخواد کار برادرشو توجیه کند که برادر من که بنی هاشمو تو در جمع کرد، هیزم گذاشت، میخواست آتششون بزنه، برادر من کار بدی نکرده. قبل برادر من این کارو کی کرده؟ این کار سابقه دارد. قبل برادر من این کار جناب خلیفه دوم کرد. ببینید میگه انما اراده، میگه داداشین کار بدی نکرد، میخواست بنی هاشمو بترسونه باش بیعت کنن. کما ارحب بنو هاشم و جمع لهم الحطب لإحراقهم از هم ابو البیعت فی ما سلف. همون جوری که بنی هاشم وقتی با خلیفه اول بیعت نکردن، عمر هیزم آورد که خانه رو بر سرشون چی کنه؟ آتش بزنه. اگه این کار نشده بود، هیزم نیورده بود و تهدید واقع نشده بود، عملی نشده بود، عروت ابن زبیر می توانست عذر بیاورد؟ میگه چرا به داداشی من ایراد میگیرین؟ بنی هاشم آتش روشن کرد و تهدید کرد. قبل داداشی من عبدالله زبیر خلیفه دوم اونایی که با ابوبکر از بنی هاشم بیعت نکردن هیزم آورد که آتششون بزنن. پس داداشی من کار بدی نکرد، طبق رفتار خلیفه عمل کرده. مروج الذهب جلد 3 صفحه 77. پس ببینید اینجا عروه ابن زبیر اقرار میکند، کسی هم نگفت نه عروه تو دروغ میگی، همه میدونستن این فعل را که حتی و جمع لهم الحتب یا بله چه کردن بله هیزم جمع کرد، جمع برمیگرده به عمر، جمع عمر برای بنی هاشمی که تو خانه علی نشسته بودن هیزم که آتش بزنه. پس هیزم اینجا میگه هیزم جمع کرد. همین گزارش رو ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه داره 20 صفحه 147. خب تا اینجا هیزم، خیلی شما ممکنه هیزم هم جمع کنید ولی آتیش نزنید، چون هیزم خودش که گر نمی کشه، هیزم باید که یه آتشی هم بیاری بذاری سرش تا روشن بشه. خب جناب خلیفه آتیش هم آورد؟ بله. مطلب بعدی، جناب خلیفه دستور داد برید آتیش بیارید. کی میگه؟ بلازری سنی متوفای 224، 1200 سال پیش از دنیا رفته، حالا امروز نیست. بلازری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 619 گزارش تاریخی حدیث 1184 میگه، نگاه کنید اینا مال ما نیستم، مصادر سنی هست. ان ابا بکر ارسل الى علیین یرید البیعه، ابو بکر فرستاد دنبال علی بیا بیعت کن، فلم یبایه، امیرالمومنین قبول نکرده، بیعت نکرده. عمر رو فرستاد، فجاء عمر و معه فتیلتون، عمر آمد و با عمر چه بود؟ فتیله، همین که شما میگید فتیله، نمیگید؟ خب فتیله یعنی آتشگیره، یعنی یه چیزی که توش آتشه. اومد فتلقته فاطمه علی الباب، فاطمه زهرا وقتی دیدن هیزم پشت در، آتش هم دست خلیفه، میخواد هیزما رو روشن کنه، آمدن دم در. فقالت فاطمه تو یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، آمدن بلکه مردی که خجالت بکشه، گفتن پسر خطاب خانه منو میخوای آتش بزنی؟ من زهرا، من دختر پیغمبر؟ قال، جواب چه بود؟ شرمنده شد برگرده معذرت خواهی کنه؟ گفت ببخشید؟ قال نعم، گفت بله بله میخوام خانه تا آتش بزن. کتاب مال 1200 سال پیشه. نادان جاهل میگه این حرفا رو زمان صفویه در آوردن، صفویه کجا بودن؟ نور به قبرشون بمارد، به قول اون آقا هرچه عرق خوردند و شراب نوش جامشون باد. خب صفویه کجا بودن؟ قال نعم و ذالک اقوى فیما جاء به ابوک. بعدم عذر میارد جناب خلیفه دو، شماره دو، عذرش چیست؟ عذرش این است، این که ما این خانه را آتش بزنیم، نسبت به آنچه که پدر تو آورده است قوی تر. یعنی ما خونه توی فاطمه را آتش میزنیم اسلام قوی بشود. اینم عذر، اسلام قوی میشد با آتش گرفتن خانه فاطمه. ابن عبد ربه متوفا 328 هجری، بیش از 1100 سال پیش از دنیا رفت، در کتاب عقد الفریب جلد 5 صفحه 13 میگوید: اما علی و العباس و الزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه حتی بعث الیهم ابوبکر لیخرجوا من بیت فاطمه و قال له ان ابو فقاتلهم. ابوبکر گفت برو اینا رو بیار بیرون از خانه فاطمه، اگه نیمدن به جنگ باشون بکششون. دموکراسی جناب خلیفه، بکششون. فاقبل خلیفه دو آمد، شماره دو، فاقبل بقبس من نار، یه مشعل آتش دستش بود. خب پس هیزم آورده، مشعل آتش هم. فاقبل بقبس من نار علا ان یزرم علیهم الدار، تا آتیش و سرشون، خونه رو سرشون آتش بزنن، سر فاطمه، علی، حسن، حسین، زینب، اون بچه های زهران توی خونن دیگه، و تمام اونایی که نشستن و بیعت نکردن. خب فاقبل به قبس من نار، آتیش آورد که آتش بزنه. فلقیت و فاطمه، باز فاطمه زهرا آمدن، بلکه خجالت، اینا گزارش های خودشون. فقالت یمن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، اومدی خانه ما رو آتش بزنی؟ قال نعم، با کمال پررویی، مردک چی؟ پررو، بی حیا، به فاطمه زهرا میگه بله آمدم خانه تو آتش بزنم. او تدخلو ما دخلت فیه الامتو، یا اینایی که توی خونم باید بیان با جناب خلیفه پیغمبر شماره یک بیعت کن، اگه نیم بیعت کنن آتیش دون میزنم. بفرمون. بازم یکی دیگه، بس دیگه تمام کنم. این مال ابوالفداست، متوفای 732 هجری، 800 سال پیش از دنیا رفته، 8 قرن از مرگش گذشته. ابوالفدا یکی از بزرگترین تاریخ نگاران اهل سنته، کتابی دارد به نام تاریخ ابوالفدا، چاپ شد. اسم کتاب هست المختصر فی اخبار البشر، جلد اول صفحه 156. ببینید من فقط دارم از کتابای خودشون برای شما میگم. میگه ابوبکر گفت برو اینا رو بیار بیعت کنن، و این ابو فقاتلهم، اگر ابا کردند از این که بیان بکششون. ثم قال فاقبل عمر بشیء من نار، عمر چی چی؟ عمر آتش، آتش دستش بود عمر. الا ان یزرم دار، تا این که خانه رو آتش بزن. پس تا اینجا سه تا مرحله رو آمدیم جلو. جناب خلیفه مرحله اول تهدید کرد آتش میزنم، مرحله دوم هیزم گفت برید بیارید، حطب، هیزم بیارید پشت در خانه، هیزم آوردن پشت در خانه. مرحله سوم هیزم آتیش آورد، خودش آتیش آورد برای گر کشیدن و آتش زدن هیزم. خب تا اینجا هنوز آتیش روشن نشده، اما همه چی آماده، هیزم با آتش، حالا زد این آتیشا یا نزد؟ انشاءالله جلسه بعد از مصادر خودشون برات میگم که چی؟ بله این آتش رو زد، یعنی آتیشی که دستش بود و گذاشت پای چوبا و پشت در خانه زهرا و آتیش رو روشن کرد که گرگ بکشد که تمام خانه بسوزد، همه اینا که تو خانه آتیش بگیرن. این طلب شما مصادرش برای جلسه بعد. خب اینایی که این کارا رو با فاطمه کردن، کار زهرا به جایی رسید، اینقدر مصیبت زهرا زیاد شد که تو خود اقاتل داره سارد کل خیال، فاطمه شد مثل یه شبح. درد و رنج فاطمه زهرا دو ماه سه ماه بعد از مرگ پدر به قدری شدید بود که فاطمه زهرا اینقدر ضعیف شد، خانم 18 ساله در عنفوان جوانی سارت کل خیال، مثل یه شبحش از لاغری از ضعف. میدونید چرا بگم برا طاقت شنیدن داری؟ میدونی با مادرمون زهرا چی کردن؟ استخوان سینه زهرا پشت در شکست. استخوان سینه میدونی یعنی چی آقا؟ تنها جایی که آقای نادعلی بشکنه نمیتونن گچش بگیرن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، سینه است. چرا؟ چون این استخوان سینه با هر تنفسی با هر دم و بازدمی جا به جا میشه. خب استخوان شکسته زهرا با هر نفسی که زهرا، هر دم و بازدم زهرا دوبار به زهرا فشار میارد تو هر دم و بازدم، یعنی دوبار درد میگیرد، درد شدید این استخوان شکسته. لذا زهرا بچه هاشو جمع کرد این روزای آخر، گفت بچه های من بیایید و دعا میخوام بکنم، آمین بگید. بچه های زهرا جمع شدن، دیدن مادر این دعا رو میکند، خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسید. چرا؟ چون دیگه نفس کشیدنم برای زهرا سخته، تو هر دم و بازدم این استخوان شکسته به پهلوی زهرا فشار میارد و درد داره زهرا رو اذیت میکند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظيم الأعظم العزب العجل الأكرم يا الله 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 يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده، در دنیا زیارتشون در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا پروردگارا توفیق معرفت احکام دین، اعتقادات صحیح، عمل به آنچه که خدا و رسول گفتند به همه ما عنایت بفرما. قلب مبارک آقامون صاحب العصر و الزمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. تعجیل در فرج آقامون بفرما. خدایا پروردگارا خیر و برکت و رحمت و باران و برف و همه نعمتهای خودت را و یه گشایشی برای این ملت نجیب و عزیز خدایا خودت فراهم بفرما. پروردگار و مریضان شفا عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر، ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا عاید و واصل بفرما. پروردگارا چمن کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی الله علی محمد